به تصویر کن شروع شد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضور گرامی و بزرگواران که از طریق فضای مجازی برنامه‌های هفته پژوهش پژوهشکده اسلام و تمدن رو دنبال می‌کنند، در این ساعت در خدمت جناب آقای دکتر سید مجید ظهیری رئیس محترم پژوهشکده اسلام و تمدنی هستیم و با نشست علمی با موضوع آشنایی با مبانی فلسفی هوش مصنوعی و نقش آن در آینده تمدن بشری. نظر به این که گسترش هوش مصنوعی در سالهای اخیر موجب استفاده فراگیر هوش مصنوعی در فرآیندهای آموزشی، پژوهشی و تبلیغی در کشور ما و در کل جهان شده است، نگاه به مبانی فلسفی اون و همچنین نقش سازنده مبانی فلسفی در برداشت‌ها، پردازش‌ها و کاربردهای هوش مصنوعی ضرورت دارد برای همه پژوهشگران و همه افرادی که به نوعی با سیستم‌های هوش مصنوعی تعامل دارند. این نشست میتونه که از بهترین نشست‌ها در زمینه رمزگشایی از مبانی فلسفی بدون اطاله کلام در خدمت جناب آقای دکتر ظهیری هستیم. انشاءالله ارائه خودشون رو داشته باشن و بعد هم اگر حضار یا عزیزان فضای مجازی سوالی داشتن در ادامه از سوالاتشون انشاءالله مطرح میکنیم و از نظر دکتر استفاده میکنیم. آقای دکتر در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و دوستان دستندرکار و برنامه ریز نسبت به نشست های علمی هفته پژوهش، به ویژه این نشست که در خدمتون هستم با عنوان مبانی فلسفی هوش مصنوعی و نقشش در آینده تمدن بشری. من ابتدا یک عبارتی رو عرض میکنم که رابطه بین هوش مصنوعی و فلسفه رو در یک پیام مطرح بکنم، بعد حول و حوش اون توضیحاتی رو خواهم داد. هوش مصنوعی شاید ماشین ها رو هوشمند بکنه، اما این فلسفه هستش که انسان ها رو مسئول می سازه. و این رو اگر که دوستان یادداشت و به خاطر بسپارم. و عبارت بعدی این هستش که دوستان، هوش مصنوعی تنها یک فناوری نیست. به چشم یک فناوری فقط بهش نگاه نکنید، بلکه یک پدیده فلسفی هست که آینده ما رو می‌سازه. از آزمون تورینگ تا اتاق چینی سر، از نگاه‌های دنت تا چالمرز رو من توضیح میدم امروز براتون، همه نشان دادن که پرسش‌های فلسفی در قلب این فناوری حضور داره و بدون فلسفه فهم هوش مصنوعی ناقص خواهد بود. و خدمت شما عرض شود که اگر قرار هوش مصنوعی آینده ما رو بسازه و فلسفه هستش که انسان‌ها رو مسئول می‌کنه، این فلسفه‌ای که تعیین می‌کنه که آینده چگونه باید باشه. خب خدمتتون عرض شود که در خصوص فلسفه اشیا زیاد شنیدید که میگن مثلا این کاری که شما دارید انجام میدید فلسفهش چیه، یا درباره علوم مثلا فلسفه دین، فلسفه عرض شود که فیزیک، فلسفه شیمی، فلسفه ریاضی، فلسفه منطق. خب ما چند نوع مضاف داریم به فلسفه. چند نوع مضاف داریم به فلسفه. یکیش در واقع علوم هستن که شاخه ای رو درست کردن به نام فلسفه علم و فلسفه علوم، که همه علوم یه فلسفه ای دارن و در اون علم، در اون فلسفه اون علم، پرسش های بنیادین فلسفی پاسخ داده میشه. خدمتتون عرض شود که ولی فقط مضاف به فلسفه فقط علوم نیستن، بعضی مواقع چیزهای فراتر از دانش هستن. مثلا ما یه تاریخ داریم، یه دانش تاریخ، یه اخلاق داریم، یه دانش اخلاق. مثلا اخلاق اتیک هست و دانش اخلاق اتیکس. مثلا یک فیلسوفی آف اتیک ما داریم که فلسفه اخلاقه، خودش یک دانش درجه یک هست، معرفت درجه یک هست، درباره بایدها و نبایدها و هنجارها صحبت میکنه. یه فیلسوفی آف اتیکس داریم که فلسفه علم اخلاق هست، که در واقع از سنخ معرفت درجه دو هست. معرفت درجه یک و درجه دو فرقش این هستش که ما یک شناختی که داریم، ما یک شناخت نسبت به واقع هست. اگر شناخت ما نسبت به واقع باشه میشه معرفت درجه یک، و اگر شناخت ما ناظر به یک شناخت دیگری باشه میشه معرفت درجه دو. آقای دکتر در خدمت هستیم. بله، عرض میکردم که در فلسفه علوم دو نوع ما فلسفه داریم که برخیش ناظر به واقعیت هن که اونا رو میگیم معرفت درجه یک، و برخیش ناظر به یک علم دیگر هن میگیم معرفت درجه دو. این رو با من مقدمه هست کنم که ما فلسفه هوش مصنوعی که میگیم یک معرفت درجه یک باش مواجه هستیم، معرفت درجه دو. یه سوال، و این سوال هایی که عرض میکنم هیچ کدوم تا الان پاسخی داده نشده. جرأت عرض میکنم در زبان فارسی که به هیچ عنوان درباره اینا کار نشده، در زبان انگلیسی هم تا جایی که من گشتم و سرچ کردم و وقت داشتم از این منظر نگاه نشده. ما همچنین در فلسفه علوم و فلسفه اشیا یک نگاه نورماتیو و هنجاری میتونیم داشته باشیم و یک نگاه دیسکریپتیو و توصیفی. ما مثلا فلسفه دین رو بخوام در نظر بگیریم، آقای دکتر کتاب هایی داریم در فلسفه دین که به ما توضیح میده مثلا فلسفه دین چیست، فیلسوفان دین چه گفتند. ارزش داوری نمی کنه که چه نظریه درسته چه نظریه غلط. مثلا درباره مثلا concept of God، تصور از خدا، چه نظریاتی مطرح شده. یه 1, 2, 3, 4, 10 تا نظریه مطرح شده، مثل کتاب عقل و اعتقاد دینی مایکل پترسون و ناکیه، کتاب آموزشی مهمه فلسفه دین هست. اینو بهش میگن دیسکریپتیو یا توصیفی، توصیف میکنه نظریات رو در اون فلسفه. یا در فلسفه اخلاق همینطور، که مثلا ما یه اخلاق دینی داریم، یه اخلاق سکولار داریم. اخلاق دینی چیست، اخلاق سکولار چیست، انواع اخلاق دینی، انواع اخلاق سکولار، آیا بالاخره عقلی هستش در واقع حسن و خوب یا شرعی هست. اینا ها رو دربارش نظرات مختلف رو میگن، این نظر وجود داره. اینا دیسکریپتیو توصیف میکنه. یک فلسفه هم داریم که نورماتیو هستش و هنجاری، توصیه میکنه یه نظریه درست اینه. اینا رو عرض میکنم که بعد بیام همه رو پیاده بکنیم بر هوش مصنوعی، چون اصلا نشده این کار. درباره هوش مصنوعی چیزی که تا الان گفته شده این هستش که ما 3 نوع فلسفه هوش مصنوعی داریم. یک فلسفه هوش مصنوعی پیش از ظهور هوش مصنوعی که مربوط میشه به تورینگ و هم در واقع ماشین تورینگ، 1935 ایشون مقاله‌اش رو نوشت و انجام داد، و هم آزمایش تورینگ که 1950 مقاله‌اش رو نوشت، و یک فلسفه هوش مصنوعی در زمان پیدایش هوش مصنوعی داریم که سوال‌های ایجاد کرد که آیا فکر می‌کنه هوش مصنوعی آگاهی داره، فرق آگاهیش با انسان چیه، شرایط آگاهی داشتن چیه. و یک فلسفه هوش مصنوعی تولیدی داریم. این فکرش رو 3 نوع فلسفه هوش مصنوعی که باز به فضل الهی در هیچ کدومش تا به اندازه کافی مثلا در کشور ما شاید 5 تا مقاله نوشته شده باشه در بارش، که بسیار مسائل مهمیه. و باز من یک کلید عبارت عرض میکنم که کسانی آینده هوش مصنوعی رو در دست دارن که در فلسفه هوش مصنوعی نظری پردازی بکنن. فلسفه هوش مصنوعی تولیدی به زمان حاضر مربوط میشه، زمانی که داره تمدن بشری رو شکل دیگری میده، کسب و کارها داره تغییر میکنه، عدالت معنی دیگه ای پیدا میکنه، جنسیت اصلا به جز رفته، معنای جدیدی پیدا کرده. عرض شود که اینا رو همه رو من توضیحات مفصلش رو خواهم داد، ابتدا جغرافیای بحث رو خدمتتون عرض میکنم و شکل جدیدی به جهانی که ما درش داریم زندگی میکنیم داره میده. اخلاق اصلا به گونه دیگه ای میشه، باورها به گونه دیگه ای میشه. الان هوش مصنوعی دارو تولید میکنه، یعنی دیگه لازم نیست داروسازهای ما فکر بکنن برای کشف دارو، او دارو کشف میکنه، استخدام میکنه افراد رو. یعنی شما مثلا 10 نفر رو دارید، میاد مصاحبه باشون میکنه و از بین اونا انتخاب میکنه. بعد عدالت چه معنایی پیدا میکنه؟ هوش مصنوعی آگاهی نسبت به عدالت داره؟ آیا مسئول اصلا؟ شما یه خودروی خودران دارید که الان دیگه ایران هم آمده و خدمت شما سرش استفاده میکنه، شما لازم نیست حتی پشت فرمون بشین، کنار میشینید اپلیکیشن و خدمت شما آدرس رو بهش میدید و خودش راهنمایی میکنه. اگه بزنه کسی رو بکشه مسئول کیه؟ آیا مسئول اون خودروی خودرانه یا مخترعشه یا شرکت تولید کننده شه یا صاحب ماشینه؟ اینا چیز سوالاتی هستش که پسا خود هوش مصنوعی هست که بهش میگیم فلسفه هوش مصنوعی تولیدی، فلسفه تولیدی هوش مصنوعی. حالا من امیدوارم بتونم اون فلسفه، یعنی مبانی اولیه که تورینگ و دنت و چالمرز و سر پایه‌گذاری کردن بگم، فقط تنها در این حد که از آن مسئله دار بشه. به نظرم درباره هر کدوم از اینا یه جلسه ای میشه اختصاص داد، درباره صحبت بکنیم و میزانی که من خودم بهش فکر کردم و گفتگوهایی داشتم، به نظرم رسیده که ظرفیت فکری و منظومه باورهای ما این استعداد رو داره که نظری پردازی خیلی خوبی در زمینه هوش مصنوعی بتونیم، فلسفه هوش مصنوعی داشته باشیم. حالا فقط میخوایم دریچه رو باز بکنیم. از ابتدا عرض شود که من یک پرسشی که فکر آلن تورینگ رو در 1950 تو مقاله مشهورش مشغول کرد این بود که آیا ماشین میتونه فکر بکنه؟ بله، اونجا سوالش این بود. از خیلی خوبه، من حتی مقایسه هم کردم بین تورینگ 1935 با 1950. آره، حتی جدول هم درست کردم که اصلا اون مقاله و این مقاله چطوری به هم رسیدن، ولی احساس که میکنم شاید تصدیق کننده باشه. اونجا میگه ایشون آیا ماشین میتونه محاسبه بکنه، کامپیوتیت در واقع مسئلهشه، که به اصطلاح ماشینی طراحی میکنه و روی نوارهای اعداد 0 و 1 رو میذاره و خدمت شما شاید به ماشین میده و بر اساس دیتایی که میده کاملا ماشین محاسبات دقیقی مثل انسان انجام میده. و اونجا بینه چی میشه؟ بله، ماشین میشه در واقع بر به صورت کاملا عرض شود که ابتدایی ماشینا میتونن محاسبه کنن، که مبنای تمام کامپیوترهای خدمت شما هر سال پیش از هوش مصنوعی بوده. در 1950 ایشون سوالی که میکنه میگه آیا حالا این ماشینی که میتونه محاسبه بکنه آیا میتونه فکرم بکنه؟ آیا آگاهی هم داره نسبت به کاری که داره انجام میده یا نه؟ برای این کار یک آزمونی طراحی میکنه. اسم آزمونش هستش که آزمون تورینگ، و اینجا شرطی رو مطرح میکنه که اگر ماشین بتونه در یک گفتگو طوری رفتار بکنه که ما نتونیم تشخیص بدیم که او انسان یا ماشین، ما میتونیم او رو هوشمند بدونیم. و این به اصطلاح درست پرسش خیلی ساده هستش که آیا ما میتونیم او رو هوشمند بدونیم یا نمیتونیم، ولی ما رو واقعا به قلب هوش مصنوعی میبره. خب ایشون میاد به اصطلاح انسانی رو میذاره توی آزمایشگاه که با یک ماشین و یک انسان دیگر گفتگو میکنه، یه سوال از ماشین میکنه، یه سوال از انسان دیگر، و نمیدونه کدومی که از اینا ماشینه کدومی که انسانه. و بعد از ایشون میپرسه که آیا شما تفاوت رو آزمون رو گذروندی؟ از همه اینا سوال کردی، پاسخ هم دادن. حالا شما بگو کدوم ماشین بود کدوم انسان. نمیتونه بگه که کدوم انسانه کدوم ماشین. میگه پس ببینید فرقی در هوشمندی بین انسان و ماشین نیست. ایشون میگه که یعنی تورینگ نهایتا نتیجه که میگیره، میگه به جای اینکه بپرسیم آیا ماشین فکر میکند، بهتره بپرسیم آیا ماشین میتواند مانند انسان رفتار کند. و در آزمایشگاه واقعا پاسخ درست گرفته میشه. خب این به اصطلاح نگاه تورینگ نگاه مسئله آفرینیه، دنبال پاسخ دادن به سوال نیست، فقط میخواد واقعا فلسفه رو ببره به قلب هوش مصنوعی. از اینجا جان سرل وارد میشه به بحث اتاق چینی. اتاق چینی جان سرل هم خیلی معروفه که ایشون در این مقاله ای داره Minds, Brains and Program 1980 که آزمایش ذهنی اتاق چینی رو مطرح میکنه. من عرض بکنم خدمت سروران گرامی، ما در میراث کهن سنتی خودمون هم از این آزمایش ها داریم. ابن سینا وقتی که میخواد بحث نفس رو مطرح بکنه، میگه ما اگر فرض بکنیم که انسان معلق رو، انسانی که در یک فضای قرار بگیره که هیچ کدوم از حواسش کار نکنه، همه حواسش قطع بشه، نظر ابن سینا این که بازم اون شناختی از خودش داره، یعنی انسانی که بینایی، یعنی در فضای قرار بگیره هیچ چیز نشنوه، هیچ چیز نبینه، نبویه، مزه نکنه، لمس هم نکنه، میگه این انسان باز هم یک آگاهی به خودش داره. این نظریه ابن سینا. حالا جالبی که در قرن 20 این آزمایش رو انجام دادن و فرد شناخت از خودش نداشت. وقتی همه حواسش قطع شده، طرف کلن ذهن مغشوش شده و هیچ فهم و درکی نداشت. این آزمایش ها و این در واقع تفکرات حالا در قدیم ممکنه ابزارش نداشتن، ولی امروز خیلی جایگاه مهم می داره. اتاق چینی جان سرل هم همینطوریه. میگه شما در نظر بگیرید که یه فردی در اتاقی نشسته، هیچ دانشی از زبان چینی نداره، فقط بر اساس یه کتابی از قوانین و نمادها و گرامر یه چیزایی رو جابجا میکنه و پاسخهایی رو تولید میکنه. انسان هم هست. افراد بیرون اتاق تصور میکنن که اون زبان چینی میداند، در صورتی که هیچ فهمی و زبان چینی نداره، فقط یک سری کلمات جابجا میکنه، حروف رو جابجا میکنه. و صرف نتیجه میگیره، میگه ماشین ها صرفا نمادها رو پردازش میکنن اما معنای اون رو نمیفهمن. بنابراین میگه هوش مصنوعی قوی یعنی باور به این که استرانگ ای آی، چون یک هوش مصنوعی ویک ای آی هم داریم که الان درباره صحبت میکنیم، درباره هوش مصنوعی قوی میگه باور به این که ماشین ها واقعا میتوانن ذهن و آگاهی داشته باشن باطل. مثالش درباره خود انسان حتی میاره، میگه شما انسانی هم باشه که یه کار رو انجام بده، شما میگید او فهم نداره، آگاهی نداره، چطور بعد به ماشین میگید آگاهی داره؟ بعد یه تفاوتی قائل میشه بین هوش مصنوعی ضعیف و هوش مصنوعی قوی. در اولی میگه که ماشین ها ابزار شبیه سازی هم فقط، در هوش مصنوعی قوی میگه ابزار شبیه سازی هست، یعنی کاری مشابه ما انسان ها انجام میدن. در دومی ادعا میکنه هوش مصنوعی ضعیف میگه واقعا میفهمن، هوش مصنوعی ضعیف رو میگه واقعا میفهمن. اینجا این میفهمن چه معنی داره، به چه معنا آگاهی، به چه معناست؟ دنیل دنت وارد میشه و آگاهی رو به مثابه رفتار معنا میکنه. دنت، دنیل دنت فیلسوف آمریکاییه، کتابی داره به نام Consciousness Darwinism و Explanate و Dangerous Idea که مفهوم به صدا خاصی هستش که ایشون مفهوم سخت آگاهی در واقع ابداع میکنه از خودش. میگه که آگاهی باید در چارچوب طبیعی و تکاملی فهمیده بشه. آگاهی چیه؟ ما به چه چیزی میگیم آگاهی؟ اگر سرل میگه در هوش مصنوعی قوی نمیفهمد، در هوش مصنوعی ضعیف میفهمد آگاهی دارد، منظور از آگاهی چیه؟ اینجا باز ایشان مثالاش خوب میزنه، مثال از مورچه ها میزنه که میگه بدون یک درک کلان یه ساختارهای پیچیده‌ای میسازن مورچه ها. به همین شکل شبکه‌های عصبی مصنوعی هم میتونن الگوهای پیچیده درست بکنن یا الگوهای پیچیده تشخیص بدن بدون اینکه معنای اون رو بفهمن. محاسبه و پاسخ دادن به پرسش‌ها، کامپیوتر و اولیه و در از 980 به بعد خدمت شما عرض شد که در واقع کامپیوترهای دیجیتال، اول کامپیوترهای آنالوگ بعد کامپیوترهای دیجیتال، امروز هم که چت جی پی تی سوالی که ازش بکنه. بله دقیقا، اصلا این اصطلاح از زمان تورینگ تا الان تولید شد. بله 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 دقیقا دقیقا بله، هوش مصنوعی اولیه ضعیف، بعد آمده هوش مصنوعی قوی، بعد آمده میگه که آگاهی، بعد میگه حالا آگاهی چیه، میگه مسئله سخت آگاهی. حالا من مسئله سخت آگاهی رو توضیح میدم که عرض شد آخرین صحبت دنت رو بگم که میگه اگر رفتار ماشین به اندازه کافی پیچیده و کارآمد باشه میتوان اون رو نوعی آگاهی بدونیم حتی اگر فاقد تجربه ذهنی باشه. اینجا باید آگاهی با تجربه ذهنی پیوند میخوره که ما به چه چیزی میگیم آگاهی، به چه چیزی میگیم ادراک. ایشون میاره فرو میکاهش به تجربه ذهنی، میگه ولو فاقد تجربه، انسان فرقش با ماشینی که یه تجربیات ذهنی داره. حالا در آینده در ادامه میگم که برای ماشین هم تجربه ذهنی قائل میشن و گام به گام که داریم میایم ماشین به انسان شبیه تر میشه. بعد از دنت دیوید، استفاده میکنن بعد، یعنی شما سالی بود که آقای دکتر دادن دیگه اون سی ام سی هایی که درست کردن که 400 نفر بهترین تراشکارهای دنیا رو برای تراش یک چیزی بوده
قطعه فلزی و گفتن که شما 400 نفر این قطعه رو تراش بدین و گوش مصنوعی هم تراش، هر نفر یکی رو گوش مصنوعی هم یکی رو تراش بدین، گوش مصنوعی برنده شد در هم در ظرافت تراش هم در درآوردن الگو
تو مکانیک که فرمودین. ببینید تو مکانیک هم به این سبک به چالش داره میکشه دانش مکانیک رو، چون 400 نفر همه ای دانش رو دارن، تجربه ذهنی رو دارن، یعنی تجربه ذهنی و آگاهی پیشینی رو دارن، ابزارها و دستگاه سی ان سی رو هم دارن و اونا یه جور طراحی میکنن، نقشه رو میدن به سی ان سی، یه چیزی میاد بیرون خروجی کار. هوش مصنوعی هم همینطور همون کار اونا رو انجام میده. بعد وقتی میان میرن میبینن ظرافت و دقت او خیلی خیلی بیشتره. بفهم الان دارم به همونجا میرسم. بله. گفتم که اگر که رفتار ماشین به اندازه کافی پیچیده و کارآمد باشه که با همین مثالها عرض شد، میتونیم او رو نوعی آگاهی بدونیم حتی اگر فاقد تجربه ذهنی باشه. این نظر دنت هستش. بعد دیوید چالمرز میاد مسئله سخت آگاهی رو مطرح میکنه که این رو باز بکنه. لذا من دارم تاریخچه اصلا از درق جغرافیا رو اگر یادآوری بکنم، بریم سه نوع هوش فلسفه هوش مصنوعی داریم. یکی فلسفه هوش مصنوعی پیشینی که ما الان اونجاییم و من دارم تاریخچه‌شو میگم. بعد یک فلسفه هوش مصنوعی پسینی، یه فلسفه هوش مصنوعی تولیدی که هنوز هیچی دربارش نگفتیم. اینا رو فعلا الان اواخر دوره فلسفه هوش مصنوعی پیشینی هست که دیوید چالمرز تقریبا جزو آخرین ها هست. ایشون مسئله سخت آگاهی رو مطرح میکنه و میگه که کارکرد توضیح کارکردهای ذهن مثل حافظه، زبان یا تشخیص الگوهای ساده اینا هستن، چون که میتونیم با مکانیزم‌های محاسباتی اینا رو توصیف بکنیم. یعنی ما میتونیم درباره کارکرد حافظه، کارکرد زبان، تشخیص الگوها در خصوص مسائل آسان، نه الگوهای پیچیده، میتونیم اینا رو با یک سری مکانیزم‌های محاسباتی توضیح بدیم. اما پرسش اصلی اینه که چرا این کارکردها با تجربه ذهنی همراهن؟ یعنی ما حتما زبان رو باید قبلا تجربه کرده باشیم تا بتونیم صحبت بکنیم. ما حتما باید یک الگوی آسان رو، ولو مثلا یک، شما فرض بکنید که همین اسباب بازی بچه‌ها دارن میچینن، قبلش باید با یه شکلی تجربه ذهنی داشته باشن، این رو با او تطبیق بدن و بچینن. یه دانش پیشینی، یه تجربه ذهنی باید داشته باشیم که هر شبت که با اون بتونیم کارکرد رو به زبان یا به اون الگو ببخشیم. سوالی که مطرح میکنه اینه که میگه چرا وقتی مغز ما رنگ قرمز رو پردازش میکنه ما تجربه دیدن قرمز رو داریم. میگه داره واقعا سوالا بسیار پیچیده فلسفی میشه. جالبه اینها رو هر کدوم رو از خود هوش مصنوعی پرسیدن، هوش مصنوعی میگه من نمیتونم اینا رو جواب بدم. خب و اینجایی که من عرض میکنم نهایتا فلسفه هستش که باید هوش مصنوعی بر بالش سوار بشه و اون چیزی که ما پاسخ به این سوالات بدیم و بعداً تمدن بشری بر اساس پاسخ به همین سوالات ساخته میشه. و اینا چیزایی هستش که کمتر بهش توجه شده. خدمتتون عرض شود که این تجربه ذهنی رو که چالمرز بهش میگه کوالیا، چیزی هستش که هیچ توضیح مکانیکی یا محاسباتی نمیتونه توضیحش بده. واقعا چرا مغز ما انسانها وقتی رنگ قرمز رو پردازش میکنه ما رنگ دیدن قرمز رو تجربه میکنیم؟ خب من میتونم با فلسفه خودمان بهش پاسخ بدم. پاسخ ما در فلسفه اسلامی این هستش که ما وقتی با یک صورتی مواجه میشیم، در واقع او صورت رنگ قرمزه، این چطوری تو ذهن من ایجاد میشه؟ آیا تصویر یعنی صورتی از اون در ذهن من میاد به واسطه صورتیه، یعنی صورت دوم؟ سوال به اینجا کشه میشه اون صورت دوم به چه واسطه ایه؟ اگر بگیم اون صورت دوم هم به واسطه صورت دیگری هست، تسلسل ایجاد میشه. پس ما یک آگاهی بیواسطه باید داشته باشیم که او رو بشه که علم حضوری. این رو فلاسفه مسلمان میگن که این به اصطلاح علم حضوری عرض شود که توسط نفس در ارتباط با عوالم دیگه، مثلا عقل فعال، حالا در حکمت و مشاه میگن افاضه عقل فعاله، برای همین به عقل فعال اصلا میگن واهب و صور، کسی که بخشنده صورت‌ها هستش. خب این رو اینطوری نیستش که فلسفه‌های دنیا به راحتی قبول بکنن. شما اگه این رو به تیغ اوکام بسپارید، ویلیام اوکامی که کشیش به اصطلاح قدیس در واقع فیلسوف مشهوری بوده در قرون وسطا، یک نظریه و یک شاخصی داره، میگه برای اثبات نظریات خودتون دنیا رو پیچیده تر نباید بکنید از این چیزی که هست. هی چیزی به جهان نیفزایید. اگر میتونید با همین چیزی که هست پاسخ بدید، او پاسخ بهتره تا اینکه چیزی به جهان بیفزایید و شروع کنید. رضا میگن اینجا باید با تیغ و کام بزنی. میگه خب شما ماندی که میگی از صورت از کجا میاد، میبینی نمیتونی توجیه کنی، یه عقل فعالی درست میکنی، میگه عقل فعال او رو میاره. بله؟ بله. مثالی که میزنه میگه یه کار شما مثل یه افسانه ای رو مطرح میکنه که یه موجودی توی دل صحرایی هست، بعد این خودش یک تفکری داره که رو تفکرش خیلی صلبه. بعد هر کس رو تو تفکر رو بگن یه تخته ایه، هر انسانی رو که ایشون میگیره با او تخته میذاره، اگر که اندازه اون تخته بود رهاش میکنه بره، اگر بزرگتر از او تخته بود سر و تهش میزنه، اگر کوچیکتر از او تخته بود بزرگش میکنه تا به او تخته برسه. میگه اینجا شما با این مثال میگه خیلی از نظریات شهید میشن، از بین میرن، دیگه فرصت فکر وجود نداره. تو از قبل پیش از قبل یه نظریه ای داری، میگه هر چی که با این سازگار در اومد من اینو قبول میکنم. حالا اجمالاً این پاسخ در واقع ابن سینا و فلاسفه مشهد حکمای متعالی پاسخ بهتری میدن و میگن اینا انشاء نفسه. این که انشاء نفس یعنی اختراع خود نفسه، نفس از جایی نمیگیره، نفس در درون خودش اینا رو برمیتابه. و اگر بخوایم بگیم که نفس چطوری اینا رو مثلا قرمزی رو مثلا چطوری، آیا مثلا از قبل تجربه داشته که تیف سنج داره که مثلا اگر تیف سنج مثلا سیگنالش رو 2400 مثلا بیفته تبدیل شده بنفش به قرمز؟ نه اینطوری نیست، ولی این در یک سلسله تجربیات پیچیده از دوران کودکی تا به امروز که میاد، چون ملا صدرا میدونید حکمت متعالیه نفس و جسمانیت الحدوث میدونه و روحانیت البقا، لذا یک جنبه چون جسمانی و حسی برای نفس قائله خیلی راحت تر میتونه گفتگو بکنه با نظریات فیزیکالیستی که در غرب هست و میتونیم کمک بکنیم به در واقع همین فلسفه هوش مصنوعی باز در زمینه ادراک و آگاهی. من به نظرم پسندیده تر از حکمت مشا نظر ملا صدرا که انشاء نفس بر اساس احساسات مختلف داره. بعد خیلی جالب کوررنگی را میشه اینجا توجیهش کرد با نظریه متعالیه، چون کوررنگ ها یه جور میبینن قرمز و سبز رو، بقیه یه جور دیگه ای میبینن. حالا سوال اینه که اونا درست میبینن یا اینا درست میبینن؟ هیچ راهی ما واقع نداریم، ما هیچ راهی که غیر از صورتهایی که داریم و اونها انشاء نفسه، اختراع نفسه و نفس ما بر اساس تجربه حسی خودش و انطباعات حسی که درش وجود داشته قضاوت میکنه، همیشه قرمز رو این شکلی دیده میگه قرمزه، اون کوررنگی قرمز اونطوری دیده، حالا مگس اصلا یه شکل دیگه میبینه با میلیون ها چشم که داره رو سرش، یه جور دیگه میبینه، سگ ها یه جور دیگه میبینن و خدمت شما اصلا وزغ مثلا یه جور دیگه میبینه. ما چه راهی داریم که بفهمیم که واقعیت کدوم یکی از این چیزهایی که اینا میبینه؟ خب باز حکمت متعالیه برای اینا پاسخ داره که نمیخوام واردش بشیم، ولی نه آقا
از کجا استفاده شده
آقا
نمیدونم
زمان ببخشید. بس من فقط این رو تموم بکنم که مسئله سقط آگاهی در سالهای اخیر، یعنی دیگه کارهای چالمرز مثلا به 2013 به بعد، من از 1935 شروع کردم اومدم، در سالهای اخیر این بحث رو به هوش مصنوعی گسترش داده، میگه آیا مدل‌های زمانی، مدل‌های زبانی مثل چت جی پی تی میتوانن آگاه باشن؟ ایشون میگه که این پرسش امروز جدی‌تر از همیشه است، امروز هنوز شواهدی برای تجربه ذهنی در ماشین‌ها وجود ندارد. ولی من به نظرم میرسه، یعنی تجربه‌ای که خودم داشتم گفتگو کردم با AI های مختلف به خصوص در مسائل علمی و فلسفی، احساس میکنم که نوعی تجربه دارن و نوعی تجربه اندوزی دارن. حالا اون تجربه اندوزی شما هم واقعا وارد بشید به خصوص به مرزهایی که اونا نمیدونن. یعنی به سوالی ازش میکنین میره فکر میکنه، فکر میکنه، فکر میکنه. اون قسمت دیپ به اصطلاح تینکینگش هم میزنید که تفکر عمیق بکنه میره. من مثلا با گوشی میذارم میرم نیم سال میرم یه همینطور داره فکر میکنه، فکر میکنه. در واقع ما هم فکر کردن ما جستجوی های دکتر، ما هم دار لایه های ذهنیمون. من با خودم میگم فکر چیه؟ آیا رسیدن از ما در منطق نمیگیم رسیدن از مجهولات به یک معلومه، از معلومات پیچین به یک مجهول جدید؟ خدمت شما عرض شود که اگر ما این رو میگیم هنر فکر کردن، حالا چه در تعریف چه در استدلال، احساس میکنیم داره همین کار میکنه، یا حداقل اگر به پاسخ هم نمیرسه، اطلاعات کافی نداره، داره چلنج میکنه و تلاش میکنه که این کار رو انجام بده. من میگم این ظرفیت رو داره، این قابلیت رو داره و این خیلی چیز هم خطرناکیه، یعنی از جهتی هم فرصته هم تهدید. یعنی در آینده واقعا مرز بین انسان و هوش مصنوعی رو میتونه ممزوج بکنه و ما نتونیم واقعا تفاوتاش رو احساس بکنیم، و هم میتونه فرصت باشه که برای در واقع انسان‌ها افق‌های جدیدی رو بگشایه. خب ما در واقع یه فقط پیامدهای اجتماعی که فلسفه پسینی هست اجازه بدیم من عرض بکنم، عرضم تمام. گفتم الگوریتم‌های استخدام ما داریم، شرکت‌های بزرگ الان هوش مصنوعی داره انجام میده که نسبت به جنسیت، نسبت به نژاد میتونه بحث عدالت رو برقرار نکنه و نسبت بهش مسئول نباشه. که اینجا هانا آرنت، خب به هر حال فیلسوف مشهور، میگه هیچ فناوری بی‌طرف نیست، هیچ فناوری ارزش اینطوری نیستش که بار ارزشی نداشته باشه، بار عاطفی نداشته باشه. چرا؟ چون اون هم مخترعش انسانه دیگه، اون انسان هم چی؟ پیشدانسته هایی داشته، بحثای نژادی، بحثای جنسیتی، بحثای سنی، رنگ، نمیدونم، همه اینها رو ممکنه توی پس زمینه ذهنش باشه و در اختراع. خود راه خودگردان رو گفتم، بحث مسئولیت اخلاقی هست، بحث تأثیر بر کار و اقتصاد هست. کارگران انسانی الان جایگزین ربات ها میشن در کارخانه ها. کارل مارکس چند دهه قبل درباره بیگانگی کارگر هشدار داده. ما این بیگانگی رو در قالب هوش مصنوعی الان دوباره در فلسفه مطرح شده میبینیم که میگن آیا هوش مصنوعی باعث آزادی انسان شده از کارهای اضافی، کارهای سخت، یا او رو بیکار و بیهدف داره میسازه. که دائم ما میگیم الان پژوهشگرای ما دیگه، دانش آموزای ما، دانشجوهای ما دیگه تحقیق نمیکنن. یکی میگه خب خیلی خوبه، از این ابزارها استفاده میکنن، راحت براشون کار انجام میده. میگه نه، تنبل دارن میشن. این همون بحث بیگانگی، اینو فلسفه باید پاسخش بده. یعنی اینو نمیشه از خود هوش مصنوعی پرسید، شما بپرسید، تمرینی بپرسید، ببینید چه جوابایی میده. و بحث عدالت و ارزش‌ها که الگوریتم‌های پیشبینی جرم الان در آمریکا نشون دادن که نسبت به اقلیت‌ها سختگیری انجام میده هوش مصنوعی. مثلا طرف سرخ پوسته یا سیاه پوسته یا سفید پوسته، آمریکایی تباره یا مثلا آسیایی تباره. اینا تحقیقاتی خود آمریکایی‌ها انجام دادن. بعد پرسش مهم نهایی که آیا میتونیم ما به ماشین ها و هوش مصنوعی اعتماد بکنیم که عدالت و ارزش ها رو رعایت بکنن یا نه، که خدمت شما عرض شود در بحث خلاقیت ماشین ما خلق موسیقی رو میبینیم، نقاشی های دیجیتال رو میبینیم، کشف داروهای جدید رو توسط هوش مصنوعی میبینیم. نقاشی توسط هوش مصنوعی خلق شد، در حراجی کریستیز به قیمت بیش از 400 هزار دلار به فروش رفت. به کسی متوجه نشد این نقاشی هوش مصنوعیه. لذا خدمت شما عرض شد که آیا این کاری که هوش مصنوعی داره انجام میده، این خلاقیت در موسیقی، در نقاشی، یا صرفا تقلیده؟ واقعا پاسخ به خیلی سخته. به سادگی میتونیم بگیم نه تقلیده، نه تجربه ذهنی نداره، ولی واقعیت داریم میبینیم که خلاقانه داره کار انجام میده. و بحث هنر و نیت، نلسون گودمن باز از فیلسوفان دیگه خیلی بروزه، حاضره، که میگه آیا اصلا اثر هنری بدون نیت انسانی میتونه هنر باشه یا نه؟
ما به چه چیز هنر میگیم؟ آیا هنر بدون پیشنیتی که انسان داره و از قبل، مثلا فرض کنید تابلو مونالیزا شام آخر، اینا رو میخواسته خالقش مثلا داوینچی یا نقاشای دیگه یا مجسمه سازها میخواستن اینا رو خلق بکنن، از قبل مثلا این تفکری داشته، نیاتی داشته، پیامی رو میخواسته برسونه دقیقا برای یک هدفی؟ آیا این برای هوش مصنوعی هم هست یا خیر؟ و تولید اصلا مفاهیم در علمی، مفاهیم جدید علمی تولید میکنه در کشف داروها، طراحی مواد نوین نانو. کارل پوپر، باز فیلسوف بزرگ علم در غرب، میگه علم نیازمند فرضیه سازی و ابطال پذیریه. ماشین ها نمیتونن ابطال پذیری بکنن، اصلا ماشین ابطالگرا نیست. لذا یه چلنج جدی اینجا داره. و حرف آخرم، اولمه که زدم، مجدد آخر عرض میکنم که هوش مصنوعی شاید ماشین ها رو هوشمند بکنه، اما این فلسفه هستش که انسان ها رو مسئول میسازه. هوش مصنوعی تنها یک فناوری نیست، بلکه پدیده فلسفی است که آینده ما رو میسازه. از آزمون تورینگ تا اتاق چینی، از دنه تا چالمرز، همه نشان دادن که پرسش های فلسفی در قلب این فناوری قرار داده. بدون فلسفه فهم هوش مصنوعی ناقص خواهد بود و هوش مصنوعی آینده رو میسازه، اما این فلسفه هستش که تعیین میکنه چگونه، ولی به شرطی که در زمان خودش و در موعد خودش در واقع وارد بشه. و به سوالات پاسخ بده. خواهی میکنم که طولانی شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی متشکریم از جناب آقای دکتر ظهیری با ارائه بسیار به نظر من جذاب و ارائه موضوعات نوین. همطور که خودشان هم اظهار کردن، مباحث فلسفه هوش مصنوعی به جهت این که مباحث علمی عمیقی هست و باید در مراکز علمی توسعه پیدا بکنه، مطرح بشه، کمتر امروز بهش پرداخته میشه. مباحث حوزه کاربرد چون هم جذابیت های در واقع بیشتری داره به لحاظ بصری و به لحاظ خروجی، من میبینم حتی در دانشگاه ها و مراکز علمی هم وارد همون مباحث حوزه کاربرد شدن. حالا با هوش مصنوعی چگونه پژوهش کنیم، چگونه هوش مصنوعی در زمینه تحلیل و پردازش استفاده کنیم، و این جای بسیار خالی داره بخصوص مراکز علمی. نکته که در این مباحث مطرح شده به نظرم، حالا این میشه آغاز این نشست ها، حتما باید چندین جلسه باشه و به صورت گفتگویی هم مطرح بشه. سوالی که خود بنده در بین ارائه جناب عالی برام پیش اومد این که شما آگاهی رو در واقع مد نظر قرار دادید که آیا ماشین ها یا الگوریتم ها یا شبکه های عصبی می توانند آگاهی داشته باشند. دانشمندان فنی حوزه هوش مصنوعی یک مفهوم دیگر رو خیلی بهش توجه دارن، بس یادگیریه، و میگن که ما تبعیت کردیم یا تقلید کردیم مدل‌های یادگیری انسانی رو، و قائلم به این که انسان انواع یادگیری‌ها رو داره. یک یادگیری با سوپروایزره، مثل اینکه معلم یا مثلا در حوزه تربیت مادر پدر دارن کار آموزش و یادگیری با سوپروایزر. میگن یک نوع یادگیری انسان داره، یادگیری آن سوپروایزر و بدون سوپروایزر. مثل اینکه یه بچه‌ای میره مثلا دستشو به بخاری میزنه، میبینه داغه و دستشو میکشه، دفعه بعد دیگه نمیزنه. یا از پله از ارتفاع میره جلو، یه بچه‌ای که مثلا یک سالشه، یک بار از پله بیفته، دو بار بیفته، دفعه سوم یک روشی میره که نیفته. میگن ما در حوزه هوش مصنوعی و شبکه‌های عصبی مصنوعی دنبال این نوع یادگیری، یعنی این یادگیری بعداً شاید منجر بشه به آگاهی و علمی که از انسان جلو بزنه. یعنی اعتقادشون بر این که اگر شبکه عصبی مصنوعی توانست در میان انبوه میلیاردها داده مثلا روایی شیعه یادگیری جدیدی برای خودش خلق بکنه، اون وقت جاییه که انسان نتوانسته این یادگیری رو خلق بکنه. نمیگن که مقدمتاً آگاهی پیدا میکنه یا نه، یعنی بر مبنای این یادگیری ها. که یقیناً اینها هم باز مباحث حوزه فلسفه هستش که باید بهش پرداخته بشه. متن داخلی که اصلاً من ندیدم، چون قرار بود یه پروژه فلسفه بشه مثل کار بکنیم، توی متون غربی هم معمولاً خیلی عمیق نیست این مباحث که مثلا آیا این یادگیری اتفاق میفته و که در آینده تمدن بشری یقینا نقش خواهد داشت این مدل یادگیری. خب چون زمان خیلی برای ما محدود بود، من از حضار گرامی مقدمتاً و عزیزان که در فضای مجازی هستن و اگر سوالی رو دارن که بشه در یک زمان کوتاهی هم پاسخ داد، تقاضا می‌کنم که سوالشون رو مطرح بفرمایند تا ان شاءالله نظرهای دکتر استفاده بکنیم. بذارین حالا سوال، اگه سوال دیگه هم هست شما صحبت کنید.
تصورم این بود اگه لطفاً
میخون روشن میکنید
در حقیقت نگاه که شما با اون فلسفه شما معمولا فلسفه علم و اینها خیلی برای حالا هم دانشپژوهان دانشجویان حتی بعضا اساتید خیلی بحثش فکر میکنم روشن نیست که اصلا میگم فلسفه علم یعنی چی، اصلا چه لزومی از این بحث میشه اصلا. حالا من رو اصطلاحش دعوایی ندارم، ولی آنچه که شما گفتید من برداشت خودم این بود که به هر حال اون کسانی که گردانندگان این داستان هستن برای خودشون نشستن و اینا رو دارن بحث میکنن و به یک نتایجی رسیدن و دارن اون پیادهش میکنن، یک اهدافی برای خودشون ترسیم کردن و دنبال اینن که اون اهداف محقق بشه. از صحبت کردن بزایدتون گفتن گویا خیلی اونقدر خیلی هم دنبالش، یعنی شاید خودشون هم ندونن. به نظر میاد اینجوری نیست، یعنی در حقیقت اون فلسفه که نسبت به هوش مصنوعی هست آقایون نشستند و برای یک هسته‌ای که در حقیقت مدیریت میکنن داستان رو برای خودشون اهداف ترسیم کردن و به این نتایج رسیدن که مثلا میشود با هوش مصنوعی به جای انسان اصلا ما انسانی داشته باشیم که در حقیقت هوش مصنوعی واقعا و اون از انسان ممکن جلو میزنه و خیلی کارا رو میتونه انجام بده.
خیلی متشکرم، استفاده کردم واقعا. من دستتو نکته شاید فهم ناقص من باشه، من مبانی فلسفی هوش رو تصور میکردم که وارد عرصه هایی میشید که آدم بتونه فهم بکنه که هوش مصنوعی چه مبناهایی رو داره. من خوب فهم نکردم، مثلا در دو تا مبنا سه تا مبنا فلان، شاید در ضمن صحبت اشاره شده، اگر بشه در چند دقیقه بیان بشه خوبه. این نکته اول یا پرسش اول من بود، ابهام من بود. نکته دوم این که فرمودید فلسفه هوش مصنوعی، حالا جناب دکتر هم یه جوری طرح مسئله کردن، خلاصه این فلسفه مضاف به امور یا فلسفه مضاف به علومه. به گمانم درجه یک و درجه به نظرم هر دو وجه قابلیت چی داره در هوش مصنوعی. یه وقت ما به هوش مصنوعی به مثابه یک واقعیت نگاه میکنیم میشه درجه اول، و گاهی به مثابه یک کنش یک مجموعه دانشی نگاه میکنیم، به مثابه یک علم نگاه میکنیم میشه درجه دوم. آیا هم این فهم من درسته یا درست نیست؟
خیلی ممنون، متشکرم از توجه همه عزیزان. خب همینطور که جناب آقای دکتر شریفی هم فرمودن، بس واقعا بس جذاب و جدیدی هستش، اگرچه در یه ساعت مثلا خیلی خسته‌ای گذاشته شده اول صبح بهتره. من ابتدا پیشنهادم این هستش که ما به یک جلسه اکتفا نکنیم. من پنلی که به نظر خودم میرسه ما بیایم یک جلسه رو اختصاص بدیم به فلسفه هوش مصنوعی پیشینی به صورت دیسکریپتیو که من عمده بحثم، یعنی توصیف، فعلا توصیف کنیم در تاریخ بشری از زمانی که بحث هوش مصنوعی مطرح شده تا الان چه کسانی، چه نظریاتی، چه چیزایی مطرح کردن، که من سعی کردم خیلی خیلی خلاصه و خیلی خیلی با مسامحه
به صدا سهل قضیه رو عرض بکنم. بعد قسمت دوم بیایم به بحث تطبیقی با به صدا حکمت خودمان که چه جاهایی میتونه پاسخ بده به اینها، مثلا درباره کانشیزنس، در آگاهی، درباره تجربه ذهنی، اصلا روانشناسی ادراک، وجودشناسی ادراک، اینها که فرمایشات آقای دکتر شریفی به اون مربوط میشه، چه پاسخهای ما میتونیم داشته باشیم. لذا چند تا بحث تطبیقی داشته باشیم، بعد بیایم هوش مصنوعی، فلسفه هوش مصنوعی پسینی رو مطرح بکنیم، و بعد باز یه پنلی برای فلسفه هوش مصنوعی تولیدی، یعنی فلسفه‌ای که خود هوش مصنوعی تولید میکنه، مثل آخرین نکاتی که گفتم، مثل نیت، هنر، عدالت، ارزش‌ها، چون خلق میکنه دیگه، دارم داره خلق. این اگه چنین پنلی باشه فکر میکنم مثلا در یه قالب چند جلسه‌ای میشه به جایی رسید که آقای دکتر که میفرماید، چون در مثلا کلن فضای آکادمیک ما چیستی، چرایی و چگونگی باید پاسخ داده بشه. واقعا این سه پرسش در خصوص هوش مصنوعی هنوز پاسخ درخور و اجماع جامعه علمی نشده. چیستیش واقعا یه پدیده هیجان برانگیزیه که من مثالش تعمیم میدم که چرا بیشتر جنبه کاربردی و فناورانه هوش مصنوعی بهش توجه میشه. ما در اوایل دهه 60 خدمت شما عرض شد ظهور منطق فازی رو داشتیم. یه مقاله نوشته شد در امریکا توسط آقای لطفعلی اسکرزاده، دانشمند ایرانی تباری که در امریکا زندگی میکرد. هیچ توجهی بهش نشد تا تقریبا 3 دهه بعدش ژاپنی ها توجه کردن، او رو تبدیل به فناوری کردن و بر اساسش لباسشویی ساختن. قبلش مثلا لباسشویی های آنالوگ بود که شما مثلا میگفتید آقا اینجا مثلا سرعت دورش اینقدر باشه، خوشکنش مثلا این کار رو انجام بده، 3 دقیقه کار بکنه. و اینا گفتن چرا اینطوری باشه؟ بسته به وزن لباسی که ما میذاریم یا نوع لباس یا ضخامتش خود اون اندازه بگیره، بگه چقدر من آبکشی باید بکنم، چقدر خوش بکنم، درجه حرارتش چقدر باید باشه. خب این دیدن که چه تحولی ایجاد کرد تلویزیونای در واقع فازی آمد. بذار شما کارتونای حتی لباسشوییاتون تو خونه رو اگه برید نگاه کنید، یه جایش نوشته فازی لاجیک، نوشته بر اساس منطق فازی. تلویزیونای هوشمند همینطور اسمارت، نوشته فازی لاجیک. بعد آمریکایی‌ها دیدن که ژاپنی‌ها تبدیلش کردن به تکنولوژی، تازه بهش توجه کردن. دیگه آمد آقای لطفعلی اسکرزاده رو دعوت کرد، این طرف اون طرف بیان، اصلا چه انقلابی به پا کرد در تمام علوم، بری حتی تو علوم انسانی، در مدیریت حتی. الان شما سرچ بکنید چند صد مقاله ما داریم تولید میکنیم علم پژوهشی فقط در زمینه مدیریت، جامعه شناسی، حتی علوم قرآنی، علوم انسانی، تفسیر فازی. خب این لذا خدمت شما شد داستان پیش آمده، یک آمد و شدی هست، یعنی میرن به سمت فناوری. وقتی میرن تو فناوری داره خودشو نشون میده، دوباره برمیگردن به اولیش، میگن حالا برگردیم پایه‌هاش و مبانی نظریشو محکم کنیم. سوالی که خواهرمون فرمودن خدمت شما عرض شد که به نکته‌ای که جناب آقای دکتر مصباح فرمودن، من فکر میکنم عنصر آزادی الان خیلی نقش خوبی داره تو شکل گیری هوش مصنوعی، چون میدونید دیگه به صورت آزاد در اختیار دنیا گذاشتن و این داره تجربه میکنه، با اذهان مختلف انسان ها داره ارتباط برقرار میکنه. و اگرچه اون پایلوت اولیه‌اش همین که شما میگید به هر حال یه ذهن انسانی او رو ساخته، یه دیتای اولیه‌ای بهش داده، به هر حال خدمت شما هر شبر اونا تاثیرگذاره و با مدیریت پالایشی میشه، آنالیزی میشه توسط باز ماشین دیگری، نه تا میرسه به مرکزیت که این داده همه اونجا عرض شود که. ولی چون اقتصاد محور هست مجبور آزادی رو میکنن، نظام لیبرالی طوریه، باید آزادی رو بهش بها بده ای بتونه براش پولسازی بکنه در دنیا. یعنی اون چیزی که من میخوام اگر واقعا اون خواسته من نباشه، بعد من حاضر نمیشم براش پول بدم منم مصرف کنه. لذا آزادی باید درش باشه که این خودش یه فرصته که ما هم بیایم معارف خودمون، ما هم بیایم در واقع اون چیزایی که داریم رو از این موج استفاده کنیم، سوار بشیم و به دنیا برسونیم، از این ابزار استفاده بکنیم. یک خواهر مصاحبه اشاره بکنیم، من یادم رفت چی بود سوالشون؟
گفتن که در حوزه عدالت
بحث میان رشته‌ایه، یعنی حقوق، جرم شناسی، هنر، اینا همه میاد به کمک فلسفه. یعنی شناخت موضوع در واقع با اونها خواهد بود، حل مسئله بنیادینش با فلسفه به این صورت.
خیلی ممنون.
زن خودم از قبل تغییر بود از سالیان سال که آیا میشود موجودی ما داشته باشیم که مثل انسان جایگزین انسان بشه، که وقت آنش داره اون چه مسئولی داره، مثلا این سیپاره دارن که این هم آره شروعش از زمان بود که ربات رو که از ساختن هم گفتن به جای انسان کار انجام بده، کار انسان انجام بده. خب بعد آره با تجربه رشته خودم بعد این چیز نشده از بار دفت مقدر که شما آقش بخواهم بکنم دوستایی، نه با تجربه مبانی و نصوص دینی از این دریچه ما بیم مثلا این آیا هوش مصنوعی می شود، یعنی پاسخ بدیم چیز که شما فصل مطرح کنید. من به ذهنم خورد که حالا خودم روی زمینه کار بکنم و مطرح میکنم اینجا که اون جایی که در حقیقت وجه تمایز انسان با سایر موجودات رو در قرآن کریم خداوند متعال مطرح میکنه، خب یه سطح میفهمه که سطح به حد الله ما سماوات ما آخر هست، یعنی اینا میفهمن، همین موجودات میفهمن، این میکروفون این پارچ میفهمن. اما جایی که میفهمه که نفخت و فیه من روحی، من آیات قبلش هم نگاه میکردم، یعنی فقط کردن که حالا نطاق چی میفهمد اینجا یه جورایی بحث این نفخت و فیه من روحی، یعنی یک وجه تمایزی دارد انسان با سایر موجودات که سایر موجودات نمیتوانه جای گزینه انسان شود. هیچ وقت این حالات قبلش رو حالا از درون دینی و اساس حالات قرآن کریم شاید بشه به این موضوع پرداخت و استدلال کرد که پیشا پیش پیشرفتای خیلی خوب صورت خواهد که بس نیست، اما جای انسان فور نخواهد شد.
من یک فرضیه دارم برای خودم،
یعنی فرضیه اینجا
با فرضیه دارم جا رو ندیدم تمام محاله این پیشش کنم، حالا اینجا فرضیه هم برد کنم انسان انسان زلوم و جهود بر اومذر قرآن یه انسان کامل برای مثلا شم رو یزید اون نفخت و فیه مدوری بوده اگر اون انسان رو فاسدش کرده از بین برده از اون انسانیت خودش فاسد. من به نظرم میرسه که این پاسخ پاسخ تشکیکی باید بشه، این پاسخ در منظر حکمت و خالی اگه بخوان بودی ما تشکیکی نگاه بکنیم، همین الان اون چه که اون شما از خود بهش رسیده بسیار کاملتر از میلیاردها انسان، هم به لحاظ دانشی کاملتر، مثلا سرباز اون شما از خود درست میکنن خیلی سرباز ها کاملتر هر شبت که انسانهای دیگر آزار نمیده، به حیوانات آزار نمیرسونه، طبیعت رو از بین نمیبره، محیط زیست رو آلوده نمیده، خب اینا همه برتری دیگه واقعا. ولی آیا این میتونه از اون انسان که اشرف مخلوقاته
خلیفت الله
خلیفت الله و خدا گونه هستش در رو استفاد خدایی بتونه بشه باشه، من میگم با اون نزدیک هم نمیتونه بشه، چون اصلا استعداد و قابلیت چنین چیزی رو
نداره.
حتی در درجات پایین‌تر مثلا شما مثلا محبت کردن خب تشکیکی نگاه کنه این پرچم که اینجا روشه که تکنولوژی هم روشه مسئولی از میلیاردهای نظام این اسرائیلی ها و اینا خیلی بهتر و بالاتر، چون آزاری به کودک کشی نمیاره.
حالا ما اینجا حتی تو نه انسان کنه حتی درجای پایین‌تر برید شما تو محبت کردن به عنوان یک صفت انسان خب برای بوش مسئولی بده بهتر میخوام بگه سوال کنید بهترین چیزا مؤلفه های محبت هم که بگی به ما ارائه بده ببینید یا یک ماشینی بهش بده که بیاد
کلاس
بازم نمیتونه محبت رو در حقیقت منتقل بکنه.
اینو فقط انسان میتونه.
خب با توجه که زمان ما تمام شده و برنامه بعدی در این مکان هست، من از همه عزیزان تشکر میکنم و جناب دکتر ظهیری حضار محترم و عزیزان در فضای مجازی هستن. همونطور که پیشنهاد شد حتما این بحث باید ادامه پیدا کنه، شاید در جلسات بعدی جلسه رو به پایان رسونیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.